un hombre de un radio rap.
سلام فرشید جان، یارون میاسن.
سلام آقا فرشید، خسته نباشی.
وقتی چیزی گیر نمیاد بخوری، خب چیزی هم بعدن گیر نیست که پس بدی. پس دیگه اصلا پوشک هم لازم نیست. We're different people from the same world, hurting each other.
چقدر میتونست آینده رو خوب ببینه که گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه.
خب یه بار دیگه سلام میکنم بهتون. برگشتیم دوباره با ایستگاه فردا، ادامه برنامه ایستگاه فردا تا ساعت 7 زنده و مستقیم از رادیو فردا با شما هستیم. و اما بریم سراغ بله، بازم پنجشنبه است، نوبت میرسه به اکادمی مطبوعات این هفته. بدون معطلی بریم ببینیم تو دنیای مطبوعات این هفته چه خبر بوده و کدوم نشریات تونستن حد نصاب‌های مورد نظر ما رو برای کسب جوایز نفیس اکادمی این هفته به دست بیارن. جایزه اول این هفته جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلاییه که طبق روال هر هفته به شجاع‌ترین و بهترین مطلب و نشریه هفته داده میشه. این هفته با نظر هیئت جوری این جایزه میرسه به روزنامه همدلی. این روزنامه همدلی روز یک شنبه 18 شهریور صفحه اولشو به طور کامل اختصاص داده بود به گزارشی از وضعیت بازنشسته هایی که به خاطر شرایط زندگی رو به مسافرکشی آوردن. این گزارش که عنوانش بازنشستگان شوفر بود، صحبت ها و درد دل های راننده های بازنشسته و بخشی از مسائل و مشکلاتشون رو بیان میکرد. البته خبرنگار نشریه همدلی توی این گزارش دنبال یه سرنخ از راننده بازنشسته میگشت که سال گذشته خودروش به خاطر نقص فنی دچار حریق شده بود و در نهایت راننده این خودرو که همه سرمایه و وسیله امرار معاشش رو از دست داده بود و دستش هم به جای بند نبوده، متاسفانه اقدام به خودکشی میکنه. به هر حال هیئت جوری تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی این هفته خودشو برای این گزارش تلخ و تکان دهنده تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه همدلی کنه. جایزه بعدی اکادمی مطبوعات سنگ پای بلورینه که این هفته با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه تجارت. این روزنامه، یعنی روزنامه تجارت، پنجشنبه 22 شهریور یعنی امروز از قول آقای روحانی تیتر زده بود: زندگی مردم مبتنی بر قیمت دلار در کوچه پس کوچه ها نیست. از اونجا که توی این شرایط که از شیر مرغ تا پوشک آدمیزاد به خاطر نوسانات قیمت ارز یا نایاب شدن یا قیمتاشون چند برابر شده، هیئت جوری این اظهارات آقای روحانی رو، اونم درست وسط این بحران ملی ارزی، از مصادیق بارز روی زیاد تشخیص دادن و تصمیم گرفتن که این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودشون رو تقدیم به آقای روحانی و این روزنامه، یعنی روزنامه تجارت، بکنن برای تیتر یک کردن صحبت‌های ایشون. مبارکشون باشه. و جایزه آخر این هفته، جایزه دستمال ابریشمینه که هر هفته به نشریاتی تعلق میگیره که در امر شیرین پاچه‌خواری سایر نشریات پشت سر گذاشتن. این هفته با نظر هیئت جوری این جایزه میرسه به روزنامه فرهیختگان. روزنامه فرهیختگان هم امروز، یعنی پنجشنبه 22 شهریور، بخشی از صفحه اول خودش رو اختصاص داده بود به بررسی شخصیت ادبی و هنری رئیس برکنار شده فرهنگستان هنر، یعنی جناب علی معلم دامغانی. قابل ذکر این که ایشون از سال 88 به جای میرحسین موسوی به عنوان رئیس فرهنگستان هنر انتخاب شدن و چند روز پیش هم برکنار شدن. این روزنامه در یک مقاله مفصل با عنوان بازگشت مرد تحول ترانه به دنیای شعر و موسیقی، مقام و موقعیت ادبی و هنری رئیس اسبق فرهنگستان هنر رو در حد بزرگترین مفاخر ادبی و هنری ایران بالا برده بود. هیئت جوری هم خب تصمیم گرفت از اونجا که این روزنامه برای استاد سنگ تموم گذاشته، دستمال ابریشمین خودشو به این روزنامه تقدیم کنه. البته هیئت جوری بنده رو هم مأمور کردن بخشایی از یکی از اشعار این شاعر گرانقدر رو به عنوان حسن ختام اکادمی مطبوعات این هفته برای شما قرائت کنم که همه دوره هم مستفیض بشیم. این بخشایی از شعریه که استاد در مورد بهرام مشیری سرودن. خب بهرام مشیری رو شاید بشناسین، برنامه‌ساز مجری تلویزیونی هستن، یک کانال ماهواره‌ای دارن، توش در مورد تاریخ ایران و مذهب و ادبیات و همه چی حرف میزنن. آقای مشیری ظاهرا حالا چند وقت پیش تو برنامه‌شون یه نقدی به شاهنامه فردوسی کرده بودن که این به مزاق رئیس فرهنگستان هنر خوش نیامده بود، یعنی آقای علی معلم دامغانی، و برای ایشون متن و شعر مفصلی نوشته بودن که بخشی از اون شعر بلند رو براتون میخونم. دقیقاً عین همینی هم که میخونم بوده، فکر نکنید خودمون در نیاوردیم. بله آماده این؟ بله. میفرمایند که آخر مرد شلخته، چقدر شلنگ و تخته، برگرد بیا به ایرون همین میهن ویرون، اگر که اهل دردی چرا بر نمیگردی، مشیری مثل موشه میگه یه سر دو گوشه، ولی بی عقل و هوشه، چرا انقدر میجوشه، بپرس ازش چی توشه. بله فکر کنم دیگه ادامه این شعر قابل خوندن نیست. من خیلی تشکر میکنم، تا همینجا بسیار عالی، تشویق بفرمایید، خواهش میکنم. این بود اکادمی مطبوعات این هفته ایستگاه فردا، با تشکر از شما که شنیدید این بخش رو.
سر تن و زیر بارون، نه 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 جا میری میکنی منو در و تاغون شب نخوابیرم به یاد تارون چه شد که قلب من پیش تو جا موند سرد 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 تن و زیر بارون نه نه نری بدون من تو تنها تنها نه نه نری بدون من تو تنها تنها
بازم شانسمون گفت توی این موضوع احوال رسیدیم به ماهی محرم و لااقل تا یه ما مشکلی کفش و قند و چای غذامو حله حالا تا ماهی دیگه هم خدا بزرگی
بله بعدش هم البته سفره اون موقع هم بازم نظری و شل زرد و اینا از این مربع میرسه دیگه گفته بود امام این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است قشنگ همین روزا رو پیش بینی کرده بود گفته بود خیلی ممنون از تماس شما خانم آقایون میدونین که همه جای دنیا توی دوران انتخابات طرفدارای کاندیداها از کاندیداهای مورد علاقه شون حمایت میکنن و با هم کلکل میکنن و در نهایت هم تلاش میکنن کاندیداشون برنده انتخابات بشه بعد که کاندیداشون انتخاب شد انتخابات تموم شد وارد یه دوره جدیدی میشیم بهش میگن دوره مطالبه گری یعنی شما رفتی وقت و انرژی گذاشتی رای دادی یکی انتخاب کردی حالا که انتخاب شد از طریق شما و باقی رای دهنده ها قدرت تو به امانت گرفت خب این باید بره اونجا برای شما کار کنه دیگه و مهمتر از همه باید به شما پاسخگو باشه یعنی مردم توی انتخابات طرفدار یه آدمن بعد از انتخابات طلبکارشن این مدل درستشه خب اما تو نظام مقدس جمهوری اسلامی زمان انتخابات نظام و کاندیداهاش از مردم توقع دارن طرفدارای خوبی باشن براشون اما بعد که رأی گرفتن و انتخاب شدن اصلا دیگه حال و حوصله جواب پس دادن و مطالبه گری و اینا ندارن که دیگه میخوان آزاد بشن حالش ببرن دیگه الان مثلا گوش کنید آقای وزیر بهداشت در پاسخ به یه انتقاد چه حرفای جالب و بامزه‌ای میزنه آخه
بالاخره همینه که هست دیگه چیکار کنیم مدیریتمون هم همینه بالاخره شما رأی دادید رئیس جمهور انتخاب کردید نماینده انتخاب کردید اینا وزیر انتخاب کردن وزیر اومده مدیر انتخاب کرده استاندار انتخاب کرده فرماندار انتخاب کرده همین هست دیگه یعنی بی خود به نظر من خیلی اعصاب و روح روان همدیگر رو آزار ندیم فعلا همینه با اینی که هستیم بالاخره درآمدمون هم رو به کاهش هست بایستی درست مدیریت کنیم
بله همینه که هست یعنی شما رفتی رأی دادی و آقایون و بعضن خانوما وزیر شدن وکیل شدن اینا وظیفت بوده حالا ما همینه که هست میخوای بخوانه میخوای نخوا بند کفش آقایون هم نمیتونی باز کنی خیلی بامزنا به خدا خیلی جالبه یعنی مردم سالاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی شامل نگاه دستمال کاغذی گونه است به مردم موقع انتخابات دوستان دستمال کاغذی میذارن رو سرشون حلوا میکنن بعد از انتخابات اگه ببازن که خب همش تقصیر مردمه که پای صندوقای رای حضور پیدا نکردن به وظیفه‌شون عمل نکردن اگرم ببرن برن بشینن اون بالا پس فردام یکی بهشون بگه بالای چشمت ابروه میان میگن که
بالاخره هم نیکه هست دیگه
بله ما هم تبریک میگیم ایجاد یکی از روش‌های جدید مدیریتی رو توسط مدیران متعهد جمهوری اسلامی که اسمش هست مدیریت همین نیکه هستی دیگه همین نیکه هست حتما ما هم باید مثل آقای عبدالمالکی بهشون بگیم باشه تو خوبی آقای وزیر بهداشت اصلا مرسی که هستی به خدا شما که میگی همینه که هست باید ما باشه از شما تشکر کنیم از اینکه هستین
آروم توی قلبم نشستی ای مهربون مرسی که هستی ای جان که چشماتو به جز من
ای جانم
رو هر کی خاطر خاطر بستی
وزیر بهداشتو میفرماید
مرسی که هستی من مطمئنم اونی که دل میگه هستی با مهربونیت مرزی که بین قلبمون بود و شکستی مرسی که هستی مرسی که هستی دنیای منی تو نفس خودمی دنیای منی همه کس خودمی تو دلیل زنده موندنم تو این دنیایی تو به هم بخشیدی یه زندگی یه رویایی دنیای منی تو نفس خودمی دنیای
ببخشید
بیا ببر منو،
میخوام ببرمت دیگه، این دنیا اینا رو ول کن
ببر منو،
میخوام ببرمت به سمت پادشاهی و اون فضای همایونی.
همایون شجریان؟
نه، پادشاهی بلوز، کینگ آف بلوز.
بیشتر توضیح بده، من بلوز و مانتو اینا رو نمیفهمم.
16 سپتامبر تولد خواننده بلوز آمریکایی، گیتاریست و آهنگساز رایلی بی کینگ یا بی بی کینگ.
از اول بگو دیگه، با پیچیدش میکنی. منیجی چشاش گرد شده بود، نمیدونست موزیک چی بذاره. الان تازه فهمیدم.
آره، چهرهش مشخص. بی بی کینگ یکی از تاثیرگذارترین موزیسین‌های بلوز توی دنیاست. البته یکی از پرکارترین‌ها هم بوده. توی دوران فعالیتش میگن که میانگین 200 کنسرت داشته توی سال.
ماشاءالله.
توی دهه 70 البته.
آها.
و رکوردش هم سال 1956 میزنه که 342 تا اجرا داشته.
یعنی سال 365 روزه کلا 12 13 روز کار نکرده. اونم نوروز بوده و خورده دهه محرم و اینا دیگه.
بذار از کودکیش بگیم که اصلا هیچ ربطی به موسیقی نداشته، چون توی مزرعه‌ای به دنیا میاد که پدر مادرش به صورت اجاره‌ای اونجا کار میکردن توی ایالت میسیسیپی. بعدن خودش به عنوان کارگرم توی اون مزرعه پنبه کارم میکنه.
اینجا چه بذار من بگم؟
بگو.
4 سالش بوده، مادرش پدرش رو ترک میکنه که بره با یه آقای دیگه و بنابراین مادر بزرگشون رو بزرگ میکنه.
آخه
چرا؟
توی
همه همینن
آقا. یعنی من هر تولد اینجا
چه زندگی ما داریم.
آموزش طلاق برای هنرمندان. توی بچگی به کلیسا میرفته برای گروه کور و گاسپل که همونجا علاقه من میشه به موسیقی، و اونجا توی مراسمی از کسی که گیتار میزده یاد میگیره چجوری سه تا آکورد روی گیتار بگیر و بزن. توی همون 12 سالگی هم با 15 دلار اولین گیتارشو میره میخره.
نوامبر 1941 توی مزرعه داشته بر خودش استراحت میکرده، یه شو رادیویی گوش میداده، احتمالاً ایسکا فردا بوده اون موقع.
منم بلوز میزدم.
موسیقی بلوز میسیسیپی پخش میکردن. بعد همونجا بی بی کینگ تصمیم میگیره بشه موزیسین رادیویی.
یه سال بعدش مزرعه رو ول میکنه و میشه راننده کامیون. البته همراه اون گروه کور توی کلیسا هم اجرا میکرده، تا اینکه 2 سال بعدش راهش رو توی رادیو پیدا میکنه و آروم آروم هم به شهرت میرسه.
بی بی کینگ 30 بار نامزد گرمی شده، 15 بارشو برنده شده. توی 89 سالگی توی خواب و بر اثر بیماری از دنیا رفت. The same. I said you up on the top now, baby, but don't nothing stay the same. Every once in a while, baby, lady luck deals another hand. Are you calling me your pal now, baby, when I used to be your man? Are you calling me your pal now, when I used to be your man? You're flying real high now, baby. Go on and raise your sin.
که وقتی که مردم در هر جای دنیا هستن، مربوط به ایران هم نیست، و خبرشون بگن که مثلا قراره طوفانی بیاد یا یه برف سنگینی بیاد که شما مجبور شین یه هفته خونه نتونین بیاین بیرون، مردم میرن تو همه جا مغازه رو خالی میکنن، چه برسه به این که وقتی ببینن که آقا جون داریم تحریم میشیم و شوخی هم نیست. ضمن اینکه ما به کشور کاملا وارد کننده ایم و تمام مایحتاج زندگی ما بیشترش وارداتیه. پس بنابراین وقتی یه نوار بهداشتی یا یه پوشک بچه یا چه میدونم خیلی چیزای کوچیک مسخره که اصلا به چشم ما نمیومد دیگه داره نایاب میشه و نیست میشه، طبیعتا هر کسی به اندازه وسع خودش میره خرید میکنه.
بله خیلی ممنونم. به حال نظر ایشون هم این بود که همه جای دنیا وقتی قراره بلای طبیعی نازل بشه، همه هجوم میارن به بازارها و اینجوری کیلو 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 خرید میکنن و انبار میکنن و اینا. ما هم که خب به هر حال 40 سال با بلای غیر طبیعی به اسم جمهوری اسلامی مواجهیم، خب طبیعیه دنبال جمع کردن آذوقه برای روز مبادا باشیم دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما، خیلی لطف کردین. خانم ها آقایون، این روزا ظاهراً اوضاع صنعت هوانوردی و شرکت‌های هواپیمایی کشورمون زیاد تعریفی نداره. اینجوری که خبر میرسه به خاطر گرون شدن قیمت بلیتا، مردم دیگه چندان رغبتی به سفرهای هوایی ندارن. بیشتر پروازه با صندلی‌های خالی انجام میشه. و دقیق تر بخوایم بگیم اینه که دیگه سفر هوایی تبدیل شده به یک سفر لاکچری و فقط از ما بهترون از پس خرید بلیط هواپیما و سفر هوایی برمیان. الان گوش کنید گزارش این هموطنمون رو از هواپیمای تقریبا خالی تهران تبریز. معین نه چرا میری؟ گزارش شده.
برای یک نفر رفت و برگشت شده یه چیز حدود 1,000,000 تومان و اینم وضعیت هواپیماست. هواپیما خالیه خالیه. هواپیمایی که 300 نفر گنجایش داره حدودا 20 نفر سوار شدن. یعنی مردم ما دیگه شرط سوار شدن به هواپیما هم ندارن. روز به روز همه چی داره بدتر میشه.
بله. حتی خیلی دیر ایشون گزارششون رو دادن از هواپیمای خالی ولی دادن. چون خیلی خالی بود، از این سر به اون سر برن طول کشید موزیک براتون رفته. خلاصه میخوام بگم که این یعنی این سفرهای خالی، یعنی این جوریه، سفرهای داخلی خالیه الان کلن. سفرهای خارجی هم که خود تا چند وقت پیش به خاطر عرض مسافرتی 4200 تومانی خیلی رونق گرفته بود، با قطع شدن عرض مسافرتی یه شبه بازارش از سکه افتاد. الان پروازه خارجی هم کم و بیش به سرنوشت پروازه داخلی دوچارن. البته حالا ظاهراً دوباره بعضی شعبه های بانک ملی دارن عرض مسافرتی میدن به مردم، منتها نه با نرخ قبلی، که با نرخی که عملاً فرقی با نرخ بازار آزاد نداره. حالا ما نمیدونیم این عرض با این نرخ 12,000-13,000 تومان که تو بعضی شعبه های بانک ملی به نام عرض مسافرتی داده میشه، وقتی عملاً قیمتش فرقی با صرافی نداره، چرا باید با این اسم نوستالژیک که همه رو یاد عرض شیرین و هلو برو تو گلوی 4200 تومانی میندازه پرداخت بشه؟ نمیدونیم. در حال حتما یه حکمتی درش هست، ما سر در نمیاریم دیگه. هرچی که از ظاهرا سقوط ارزش ریال این روزا روی مسافرت‌های مردم بیشتر از همه چیز تأثیر گذاشته. نصرالله فرهمند مسئول عملیات حج گفت امسال خرید حجاجی که از سفر مکه برگشتن نسبت به پارسال نصف شده و حاجی‌ها هم دیگه از پس هزینه سوغاتی خریدن بر نمیان. خلاصه که اوضاع خوبی نیست. چند روز پیش اعلام شد بعد از اینکه ویزای صربستان برای ایرانی‌ها برداشته شده، 1600 تا ایرانی به بوسنی هرزگوین رفتن و اونجا درخواست پناهندگی دادن که این مقدار اینجور که اعلام شده 100 برابر بیشتر از سال گذشته بوده. ظاهرا خیلی از ایرانی‌ها این روزا فقط دنبال یه روزنه‌ای هستن برای فرار از ایران. جمهوری اسلامی هم بدون توجه به اوضاع کشور در حال مشت محکم زدن به دهن بقیه کشوراست و جدیدن هم که اقتدار موشکیشو با زدن 7 موشک به کردستان عراق نشون داد. خستم نباشن، اصلا همگی دوره هم خسته نباشین. اما دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی هستند. برو بریم.
قرار محضر رو کی بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنیم ما رو آشتی بدین، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم، یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نیست، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربوزه.
خربوزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
استاد سلامت شد.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
حال شما بهتره؟ خوبی؟
مصابرم شما خوبی؟
چه خبر؟ چه خبرهایی برامون دارین از خانم وکیل دارین بازم؟
بله بله بله.
چی شده؟ خانم وکیل؟
آره یه سری چیزای عجیب غریب پیدا کردم که اصلا یه وضعی. ببین یادت آخرین باری که من اینجا بودم فکر کنم یک خانومی درخواست داده بود، یعنی سوال کرده بود که نمیدونم من با برادرم تو خونه پدرم زندگی میکنیم و حالا پدرم میخواد ما رو بندازه بیرون و از این حرفا. کار میکردن خودشون خونه داشتن و اینا، بعد ناراحت بودن که چرا پدرشون دیگه.
خب
حالا یه چیزی آوردم دیگه، اونا پیش این چیزن علیه الرحمه ان، مثلا
زده اون رو رفته جلو مرحله بعد.
آره یک آقایی هستن نوشتم من پسری مجرد و در آستانه 40 سالگی ام، دو برادر کوچکتر از خودم دارم، با توجه به تمکن مالی خوب پدرم ما به خصوص من هیچ وقت جدی سر کار و شغلی نبودیم. 40 سالشونه.
به به.
البته نه اینکه فکر کنید جسمن مشکلی دارم، ولی سال هاست که روحن خستم.
دلیلش هم گفته.
آره خیلی صادقانه. سال هاست که روحن خستم، تا الان هم رویه بر این بوده که پدر هر چند وقت یک بار ملکی رو میفروخته و خرج ما میکرده.
یه ملک میفروخته
خرج اینا میکرده. حالا بعد از این همه سال تحت تاثیر حرف فامیل حسود ایشون به این نتیجه رسیده که روش تربیتی به اشتباه بوده و ما سه انسان بی مصرف هستیم و با این رویه بعد از مرگش قطعا مجبور به گدایی خواهیم شد. ایشون پدر اولتیماتوم داده که یا تا دو ماه دیگه میریم سر کار یا از خونه بیرون میکنه. خب. و ایشون میخواد بره بابا شکایت کنه که چرا میخواد منو در 40 سالگی، در حالی که فقط از نظر روحی خسته هستم، منو چرا از خود میخواد کنه. یعنی این دوستم اوناست که حتی اگه آقازاده هم بود هیچی نمیشد
واقعا.
یعنی آقازادگی هم بالاخره تو بعد
یه چیزی میخواد،
یه ذره حساب میبرم برکنی. این روح روحش خسته است.
خسته نباشی، من فقط میتونم بگم خسته نباشی.
روحت خسته نباشی،
روحتون
خسته نباشی. یه مورد دیگه هم یادت داشتیم که یه خانم خیلی زرنگی بود که یه نفر یه آقای مجردی رو میگفت چرا به مجرد خونه دادن دور و بر ما و این حرفا.
آره
که شما خیلی عصبانی شدی، ما سعی کردیم شما رو آروم کنیم.
آره گفتم یعنی چی تو سر زندگی مردم سرکی.
آره که میگفت از چشمی در من نگاه میکنم این مجرد میره میاد وسایلی که میبره و این حرفا. اینم یک آقای دیگه دوباره به خانم وکیل چیز کرده که طبقه پایین ما بدون هماهنگی ساکنین واحدش رو به یک مرد مجرد اجاره داده. اونم من با تیزبازی فهمیدم این یارو مجردشون اساسیاش اولا خیلی کم بود و تختش هم یه نفره بود. حالا من نمیدونم تختشو چجوری رفت داشته میبرده دیده یا نه. خب بعدم خب حالا یه سری هم از تخت یه نفره استفاده میکنن، برای کارهای دو نفره میکنن، نمیدونم حالا
نزدیکتر باشن.
آره یه دستی هم که یه دستی هم زده به آقای مجرد مجرم که ایشون گفته کارمند و بعد بهش هم گفته که اینجا جای عذاب نیست، اونم گفته به تو چه. بعد خب. گفته فوزوری نکن و منم مستاجر تو نیستم، صابخونه‌ش هم ببخشید معذرت میخوام به زبون نفهمی بدتر از خودش، و الان این کارو غیر قانونی کردم، من میخوام برم شکایت کنم.
چه غیر قانونی؟
چون من دختر مجرد دارم، باید تنم همش بلرزه.
آها از اینجا
گفتن که برم کلانتریش، فقط جای شکایت رو میخوام، برم کلانتری شکایت کنم یا برم دادسرا و شورا و نمیدونم این حرفا، که خانم وکیلم گفته که آقا چاییدی برای چی آخه بهش کاری کرده؟
حق به جانبم فهم کنه که اصلا حق با خودشه.
جای شکایت رو میخوان، اصلا مهم نیست که این
کجا برم
میتونم شکایت کنم نمیتونم شکایت کنم و این حرفا.
کجاش مهمه؟
بله. اما وارد بحث شیرین رشوه بشیم.
بابا
آره تو وارد درباره رشوه صحبت نکردیم. خیلی بحث شیرینیه. نه نکردیم.
نمیدونم یادم نمیاد.
یا آقایی گفته، نمیدونم شاید هم خانومه، گفته که من کارمند یه اداره پر رفت و آمدم، با توجه به اخلاق خوبم یه سری از ارباب رجوعها با من صمیمی میشن و شاید کادویی هم بهم بدن یا حتی شاید به مناسبتی پول به حسابم بریزن ارباب رجوعها. و البته گفته تاکید کرده کاملا به میل خودشونه نه به اجبار من. حالا این وسط خدای نکرد، سوالشون اینه اگه این وسط خدای نکرده اگه یکشون با من لج کنه و با هم چپ بیفته، میتونه ادعاهای واهی مطرح کنه که من رشوه گرفتم؟
ادعاهای واهی؟
یا چون ره... یا نه دیگه میگه اصلا من نمیدونم شماره حسابو چجوری همینجوری
یه دفعه پیدا میکنه
دوستانه، یه شماره حسابم میده و اونم خیلی دوستانه همینجوری میریزن و
ادعاهای اصلا... واهیش منو کشته.
و یا اینا مثلا خودش هم گفته یا مثلا میتونه بره ادعا کنه چون رشوه نگرفتم کارشو عقب انداختم. آره به قول تو همین حق به جانب بودن دوستان خیلی خوبه و چیزم گفته که اگر مثلا همچین چیزی خانم وکیلم گفته اگر همچین رابطه‌ای بین شما حالا دوستانه و این که خیلی مهربونی و ایناش بماند ولی اگر ثابت بشه خب شما به عنوان رشوه گیرنده به سر باهاتون برخورد میشه و این حرفو. اما بحث شیرین مهریه
خب
از رشوه بریم به مهریه.
آره این اصل کارت خودته.
آره اتفاقا اینجا آموزشیه
قشنگ تخصص خودته.
یک ظاهرا یک توهمی وجود داره بین ملت که یه قانون جدیدی گذاشتن که نمیدونم 110 تا سکه بیشتر اگر مهریه بذاری اون 110 تا بیشترش الکیه، تا 110 تا شو دختر خانم میتونه بگیره. این قانون مثلا برای چند سال گذشته است و در حالی که یک
و واقعا هست همچین
آره این قانونه هست ولی یک تبصره گنده داره که الان این مورد همینه. گفته که من دانشجو ترم ششم حقوق هستم، نویسنده سوال. پارسال که برادرم رفت به خواستگاری خانواده عروس طلب مهریه 300 سکه ای کردن. خانواده از من به عنوان اهل فن دانشجوی ترم شش حقوق سوال کردن که چیکار کنیم، مثلا آیا طبق اون قانونه بکنیم. منم بر اساس اطلاعاتم گفتم بالای 110 تا قانونی نیست، یعنی تا 110 تاش میتونه بگیره و اصلا خوب. نمیدم با خیال راحت بیشترم قبول کنید و بره. و برادرم گفت حالا که اینجوریه بذار من میخوام برای
10000 تومان
حفظ کلاس حالا 500 تا. الان خلاصه کار به جدایی و این حرفا کشیده. دختره رفته ماشین لکسوز برادرم رو توقیف کرده، همه فامیلم ریختن سر من که چرا اطلاعاتم غلط بوده با مورد دانشجو ترم ششم حقوق. و نکته
جالبش
اینه که این صد آره این هست که از 110 تا بیشتر مهریه رو نمیتونه دختر بگیره به شرطی که آقای داماد لکسوز نداشته باشه.
یعنی اگر که یعنی شما توانایی پرداختو نداشته
نمیتونی
باشه.
بری 1000 تا سکه بندازی بعد بگی خب من 110 تاشو میدم که، ولی اگه بیام بررسی کنم ببینن تو توانایی گرفتن دادن 1000 تا رو داری، میاد 1000 تا رو
از حلقومت
حتی گفته که مورد بوده که تا 6 تا سکه قسط بستن در ماه برای بعضی از داماد های
اون اونایی که باز میتونن سکه... ماهانه هم پول بدن، یعنی باز میتونن بگیرن ازش.
آره آره قسط میبندن و 6 تا سکه 6 تا 24 میلیون 24 میلیون 25 میلیون ماهی بعد تقدیم عروس خانم کنیم.
بسیارم عالی. خسته نباشن دوستان، واقعا من خیلی تشکر میکنم.
دقت کنن دوستان،
بیشتر دقت کنین. بله. اگه مایه دارین لکسوس دارین اینا دیگه همون شما زیر 110 تا ببندین که بعدن گرفتار نشین.
دقیقاً
من خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر مهندس وکیل پروفسور جلال سعیدی، تشریف آوردین. اصلا ببین لایو ما رفت بالا، رفت رو تاپ لایف شدیم. ببین چه میکنی با ما.
کافیه اخ کنی تا جونم بره، عمرم و بد جوری مدیونم بهت. تو به خنجای تو گریه میکنم، تا نخندیم مگه من ول میکنم. تو بگی به من برا جون میدم، تا دنیا دنیاست من برات میمیرم. کافیه لب تر کنی پشت درام، دنیا با تو توی این مشت برام. عوض کردی تمه زندگیمو، از کجا اومدی حیف بی خود. دوشی از من بی تو قلبم میگیره میزنه بی تو پرپر. عوض کردی تمه زندگیمو، از کجا اومدی حیف بی خود. دوشی از من بی تو قلبم میگیره میزنه بی تو پرپر.
این دوره خیلی دوره بدی شده با این وضعیتی که داره پیش میره، روز به روز ساعت به ساعت جنسا نوسان قیمت دارن و سمت بالا میرن. بابا مردم حق دارن، آخه هیچی از آینده هیچ سوسوی مشخص نیست. چی میخواد به سر ما مردم این کشور بیاد خدا داند و بس.
ای بابا ای بابا، آخه ممنونم از درد دلتون و از تماستون. اما یه خبری هفته پیش اومده بود بیرون، جالبه. میخوام این خبر رو، خبر هنری طور تقریبا ولی بامزه است. این روزا
حالا خیلی از هنرمندا نمیدونم میدونین دیگه بعضیا هستن خیلی دیگه توی رشته اصلی هنری خودشون حوصله‌شون سر میره یا فکر می‌کنن دیگه مثلا رفتن دیگه رسیدن تهش دیگه قلن و اینا خلاص ته هنر رو درآوردن میرن تو با باقی رشته‌های هنری هم شروع می‌کنن به تبازمایی. حالا همتون کلی حتما هنرپیشه می‌شناسین، وارد دنیای موسیقی شدن، آلبوم بیرون دادن یا نقاشایی که شعر میگن، قصه می‌نویسن، خواننده‌هایی که وارد عرصه سینما شدن. حالا چند وقت پیش همینا رو گفتم اینو بگم، خانم ظاهرا خانم تهمینه میلانی فیلمساز و کارگردان میشناسینشون، شاید واسه اینکه از حالا قافله مولتی هنرمندایی که از هر انگشتشون یه هنر میشه که عقب نمونن، یه نمایشگاه نقاشی برگزار کردن، تعدادی از کارهای نقاشیشون رو برای نمایش و فروش گذاشتن، اونم با قیمتایی که حالا شاید اگه کمال الملک این روزا زنده بود کار میکرد همچه قیمتایی رو کاراش نمیذاشت. حالا کاری به اون نداریم. چیزی که این نمایشگاه نقاشی رو پرحاشیه کرد این بود که مشخص شد یکی از کارهای خانم میلانی کپی از روی اثر هنری یه نقاش کمتر شناخته شده خارجیه و در حقیقت خانم میلانی بدون اشاره به کپی بودن یا الهام گرفتن از اثر نقاش اصلی کارو به عنوان اثر خودش تو نمایشگاهش به نمایش گذاشته و قصد فروشش رو داشته. خب اینجور مسائل در حالت عادی هم تو دنیای هنر خیلی سر صدا میکنه. در مورد خانم میلانی که تو دنیای نقاشی خب میهمان و ناخوانده محسوب میشد، این حواشی چند برابر شد، کار به فضای مجازی و رسانه ها کشید. خانم میلانی البته شباهت اثرشون رو به نقاشی اصلی غیر عمد دونستن و گفتن شاید این نقاشی رو مثلا یک جایی دیدن تو ناخودآگاهشون نقش بسته، ولی در نهایت حالا بگم انقدر این فشارها زیاد شد دیگه پلیس آوردن وسط و پلیس و پلیس کشی و نمایشگاه نقاشی رو تعطیل کردن. توییتای بامزه‌ای هم شده بود درباره همین ماجرا. بریم سراغ سپهر ببینیم که سپهر برامون چی داره. چه خبر بوده سپهر؟ از توییتا بگو برامون.
آره، یکی از کاربرا به نام باغچه‌بون بعد از لو رفتن قضیه و تعطیلی نمایشگاه خانم میلانی نوشته بود الان تهمینه میلانی داره تو گوگل سرچ میکنه نقاشی ناشناس آسون. بعضی کاربرا هم به شوخی نقاشی خیلی معروف تاریخ هنر مثل مونالیزای داوینچی یا شب پرستاره ون گوک رو گذاشته بودن، نوشته بودن نقاشی جدید تهمینه میلانی.
خدا. البته خیلی از هنرمندا و کاربرای عادی هم حالا چه توییتر چه تو توییتر چه اینستاگرام از ایشون جلوی موجی که راه افتاد حمایت کردن و اینجور حمله به ایشون به خاطر همین مسئله ای رو برنامه‌ریزی شده و غیر منصفانه دونستن.
آره، اتفاقا در رابطه با همین واکنشا حسام امیری تو توییتر نوشته تهمینه میلانی خواست کلاهبرداری هنری کنه، ماجرا لو رفت. هنرمندای دیگه برای دفاع ازش سری با کلمات متاسفانه و ما جمله ساختن. آنایت همتی هشتگ نه به اعدام زد و به مادران عزادار تسلیت گفت. ارزشی‌ها گروهی تهدیدش کردن اما متاسفانه صدای یکی از هنرمندان ما در نیومد.
عجب. دیگه چی؟ دیگه چی بوده؟ چه خبر بوده؟
دیگه یه تعداد دیگه از کاربرا به رانتی اشاره کردن که سلبریتی بودن به بعضی هنرمندا میده و از اینکه هنرمندای جوان و مستقل جایی برای نمایش آثارشون ندارن انتقاد کرده بودن.
خیلی خب، توییت بامزه بازم هست بخونی برامون دیگه، پرونده ماجرا رو ببندیمش دیگه.
آره، یه دونهش خیلی خنده‌دار بود، یه شوخی هم با ایرج ملکی کرده بودن. آقای خاص نوشته بود تهمینه میلانی اگه صابر عبر رو ببینه میگه راستی صابر چطور به تو گیر نداده، که اشاره داره البته به کتاب جدید و گرون قیمت صابر عبر.
ممنون سپر. خلاصه امیدواریم این مسئله حداقل باعث بشه هنرمندای عزیز اگرم میخوان حال تو رشته های دیگه به جز رشته تخصصی خودشون یه خودی نشون بدن، یه مقدار بیشتر به شرایط کار و حساسیت های جامعه و به خصوص جامعه هنری توجه داشته باشن، که خدای نکرده به خاطر اضافه کردن یه هنر بیشتر به کلکسیون هنراشون باقی هنراشون نره زیر سوال، خدا نکرده.
عزیزم، یه شبی وقتی که خوابی چشاتو
محسن تو اینستاگرام گفته فرشی جون قانونی که الان حکم فرماست اینه، برای سران اختلاس نکنی اختلاس میکنن، پس زود باش اختلاس کن تا پول هست، برای مردم عادی نخری میخرن، پس تو جنس هست تو سرت بیکلا نشده بخر. ماری هم گفته اوضاع از زمان جنگ که بدتر نیست، فقط مشکل اینه که کلی مسئول سنخته داریم. مهسا هم گفته به هر حال تا چند ماه آینده اوضاع از این که هست بدتر میشه. خود فروشنده هم هر جنسی که میفروشن میگن هفته دیگه قیمتش دو برابر میشه. خب به آخر رسیدیم و چی بهتر از این که با عاشقانه ای از حسین منزوی تموم کنیم این هفته رو، که در غزل پلنگ و ماهش اینطور سروده: خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود، و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. گل شکفته خدا حافظ، اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه‌ای در من به نام دیدن و چیدن بود. من و تو آن دو خط تیماری موازیان به ناچاری، که هر دو باور من ز آغاز به یکدیگر نرسیدن بود. اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من، فریبکار دغل پیشه بهانه‌اش نشنیدن بود. چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن بود. عصر پنجشنبه‌تون بخیر، عشقاتون با دوام.
نالتی گذاشتی پارچی، دنبال چی بودی تو رابطمون با موچین؟ بیمرام ببینن و زمین ورام، ببین نشد که از فکر تو درام.
بیمرفت بدون که برم میاد من ازت، و این که میتونست رکب نزد دلم به عشقمون لگد نزد. این معرفت بدون که بعدم میاد من ازد، و این که میتونست رکب نزد دلم به عشقمون لگد نزد. که میشد باش جای خالی، حتی وقتی بودی انداختم پایین سرم و بازم آخرم نموندی. تو میدونستی که این دل چجوری آقونته، نگفته بودی نه که بیمرامی ته قانونته. بیمرفت بدون که برم میاد من ازت، و این که میتونست رکب نزد دلم به عشقمون لگد نزد.
این معرفت بدون که بعدم میاد من ازت، و این که میتونست رکب